رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد تظاهرات و خشونت ها در ولایات مختلف افغانستان که به سوختاندن قرآن کریم توسط سربازان خارجی ارتباط میگیرد. در خبرهای خارجی تا دقایق بعد از جاوید نعیمی خواهید شنید که در نتیجه یک انفجار امروز در شهر پشاور حداقل 12 تن کشته شدند. تلفات در موجی از بمبگذاری ها در حمل و حملات در عراق به 50 تن رسیده است و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به اخبار مربوط به افغانستان از احمد هنایش.
در نتیجه راه اندازی تظاهرات در اعتراض به سوختاندن نسخه های قرآن کریم، امروز در مناطق مختلف افغانستان 2 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای این ریاست از یک حمله تروریستی گروهی در کابل جلوگیری کردند. تفصیل اخبار. در نتیجه راه اندازی تظاهرات در اعتراض به سوختاندن نسخه های قرآن کریم، امروز در مناطق مختلف افغانستان 2 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، این تظاهرات در ولایت های کابل، ننگرهار، تخار، بغلان، اروزگان، کاپیسا، جوزجان و پروان راه اندازی شده است که مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای ضد نیروهای بین المللی از دولت افغانستان میخواهند تا عاملین سوختاندن نسخه های قرآن کریم را به محاکمه بکشاند. در خبر آمده است در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، در ولایت اروزگان، در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار و در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا این تظاهرات به خشونت گرایده و در نتیجه آن 2 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. در پیوند به سوختاندن نسخه هایی از قرآن کریم از سوی نیروهای بین المللی در میدان هوایی بگرام، از روز سه شنبه بدین سو در شماری از مناطق افغانستان تظاهرات راه اندازی شده است که روز گذشته تنها در ولسوالی شینواری ولایت پروان 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی به جا ماند. مقامات نیروهای بین المللی و مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا این عمل را یک رویداد غیر عمدی گفته و از مردم افغانستان معذرت خواهی کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای این ریاست از یک حمله تروریستی گروهی در کابل جلوگیری کردند. ریاست امنیت ملی با انتشار اعلامیه گفته است که در نتیجه فعالیت‌های تازه و عملیات نیروهای این ریاست، 3 تن از تروریستان که در پاکستان آموزش‌های تروریستی را فرا گرفتند، به دام افتادند. در اعلامیه گفته شده است افراد بازداشت شده اعتراف کردند که آنها وابسته به شبکه تروریستی حقانی بوده و به دستور این شبکه پلان حملات انتحاری را بر سفارت آمریکا در کابل، ارگ ریاست جمهوری و هتل آریانا داشتند. به اساس یک خبری دیگر، مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند به شمول یک انتحار کننده 14 تن از طالبان در این ولایت بازداشت شدند. رحمت الله اطرافی، آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از مخالفین مسلح در نتیجه راه اندازی عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با گفته همین منبع، مقدار زیادی از اسلحه، مهمات و مواد منفجره نیز به دست این نیروها افتاده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره‌ای نکردند. سازمان عفو بین الملل میگوید در سالهای اخیر در افغانستان 500,000 نفر از منازلشان بیجا شده و تعداد آنها در حال افزایش است. این موضوع در یک گزارش این اداره مطرح شده است که در جریان 3 سال در مورد بیجا شدگان افغان از سوی این اداره تحقیق صورت گرفته و گزارشی از نتایج تحقیق تهیه شده و این گزارش امروز به نشر رسیده است. اداره سازمان عفو بین الملل همچنان از مقامات افغانستان و خاصتا از وزارت امور مهاجرین این کشور خواسته است تا به مشکلات این تعداد از بیجا شدگان افغان توجه جدی داشته باشد. لوی سرنوالی افغانستان میگوید اسناد و شواهد وجود دارد که فوزیه سادات یک تن از اعضای مشران جرگه با گروهی از اختطافچیان ارتباط داشته است. رحمت الله نظری، معاون لوی سرنوالی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت آنها در ارتباط به این قضیه یک مکتوب به مشران و جرگه فرستادند تا در این مورد تصمیم بگیرند، اما خانم فوزیه سادات این اتهامات وارده بر وی را رد میکند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور حداقل 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند این حادثه امروز در نزدیکی یک ایستگاه بس رخ داد که بیش از 30 زخمی هم بر جا گذاشت. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا، امروز بر رادیو مشعل گفت که چون این حادثه در یک مدت طولانی سابقه نداشته است.
زنمرگی برید خونه دی چکم اطلاع دن و آقا پا موتر که چکم دین و در بم دقا
این یک حمله انتحاری نبود. بم که در موتر جاسازی شده بود توسط ریموت کنترل منفجر شد. تا حالا 15 تن در این رویداد کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت 5 تن از زخمی ها وخیم است. خدا نخواسته شاید ارقام کشته ها افزایش شود. چون این حادثه در مدت دراز بی سابقه بود.
یقیناً چه دیر وقت پس دست یه واقعه شده.
تا حالا مسئولیت این رویداد را گروه بهادن نگرفت، اما طالبان پاکستانی در سالهای گذشته چنین حملات را در شهرهای مختلف پاکستان انجام دادند. در عراق موج از بمبگذاری ها و حملات در حدود 50 کشته و شمار زخمی برجا گذاشته است. گزارش ها با نقل از پلیس و منابع در شفاخانه های عراق می گویند که بیشتر این خشونت ها در نتیجه حملات اماهنگ در شهر بغداد رخ داده است. گفته می شود که تنها در این شهر صبح امروز حداقل 6 حمله صورت گرفت. سایر شهرها به شمول بقوبه، کرکوک و موصل هم شاهد حملات و حوادث مرگبار بودند. این حملات بیشتر مناطق شیعه‌نشین و پلیس را هدف قرار داده است. در این اواخر تنش ها میان حکومت تحت رهبری شیعیان و جامعه سنی مذهب عراق افزایش یافته و اداره نوری المالکی صدر اعظم عراق حکم دستگیری طارق الهاشمی صدر اعظم سنی مذهب آن کشور را صادر کرده است. کمیسیونی که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف شده میگوید که مقامات حکومت سوریه شاید مسئول جرایم علیه بشریت باشند. کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق در مورد سوریه امروز گفت که شواهد معتبر وجود دارند که نشان میدهند افراد به شمول افسران و قماندانان و مقامات ارشد حکومت مسئول جرایم ضد بشریت و تخطی از حقوق بشر بودند. به گفته این کمیسیون فهرست مقامات شاید تا خود رئیس جمهور بشار الاسد برسد، اما تا حالا این لست در اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفته است. مخالفین و فعالان حقوق در سوریه میگویند که 7600 تن که شمار زیادشان غیر نظامی بودند از آغاز اعتراض علیه رژیم بشار الاسد کشته شدند. پلیس روسیه میگوید در حدود 30,000 تن در راهپیمایی امروز در مسکو به حمایت از نامزدی ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در انتخابات آینده آن کشور شرکت دارند. این راهپیمایی از استادیوم لوژنیکی در حال آغاز شد که چیزی بیشتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری روسیه باقی مانده است. نظرسنجی ها نشان میدند و تحلیلگران میگویند که پوتین به احتمال زیاد آرای انتخابات چهارم ماه مارچ را به خودش اختصاص خواهد داد. راهپیمایی امروز از سوی جبهه مربوط به ولادیمیر پوتین موسوم به جبهه تمام مردم روسیه راه اندازی شده است. ولادیمیر پوتین در 12 سال گذشته در قدرت و رهبری روسیه قرار داشته، اما با مخالفت مردم در این دوره روبرو بوده است. و مقامات میگویند امریکا و کره شمالی برای نخستین بار پس از مرگ رهبر آن کشور کیم جونگ هیل در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی با هم دیدار کردند. ملاقات امروز در شهر پکن پایتخت چین با حضور گلاین داویس نماینده ایالات متحده امریکا و کیم کای گان معاون وزارت خارجه کره شمالی صورت گرفته است. این دیدار دور سوم گفتگوهای مستقیم هر دو کشور از ماه جولای پارسال به حساب میآید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را خواهید شنید. تظاهرات به خاطر آتش زدن به قرآن کریم توسط سربازان خارجی در بگرام در اکثر ولایات افغانستان برگزار شده و در بعضی جاها خشونت بار آورده است. در ملاقات رئیس جمهور کرزی با اعضای مشتان و جرگه هم موضوع اهانت به مقدسات اسلامی مطرح گردید. یک خانم سناتور توسط سارنوالی به دست داشتن در فعالیت‌های آدمربایی متهم شده است. برفباری‌ها در اکثر ولایت افغانستان مشکلات زیاد ایجاد کردند. در شهر پشاور انفجار در یک سرویس چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. در ربع اخیر ساعت پیام‌های شما شنوندگان گرامی که از طریق اس‌ام‌اس به شرکت اتصالات به ما رسیده است به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در اکثر ولایات افغانستان به خاطر آتش زدن نسخه های از قرآن عظیم شان در بگرام توسط عساکر خارجی تظاهرات ادامه دارد و در بعضی جاها این تظاهرات به خشونت کشیدند. در عکس‌العمل به سوختاندن قرآن کریم در بگرام تظاهرات در ولایت مشرقی روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. در کنر، نورستان و ولسوالی های درینور، کامه، چپرهار، پچیراگام و بتیکوت نگرهار تظاهرات صلح‌آمیز بود، اما در لغمان ولسوالی خوگیانی نگرهار تظاهر کنندگان به قرارگاه های قوای ائتلاف هجوم بردند و مظاهرات به خشونت انجامید. شرح بیشتر در گزارش شیرشاه همدرد از نگرهار.
در عکس العمل با سوختاندن قرآن عظیم الشان در بگرام امروز پنجشنبه نیز در ولایات زون مشرقی تظاهرات ادامه داشت. با شمول شهر جلال‌آباد در ولسوالی های کامه، درنور، چپرهار و پچیراگام تظاهرات به شکل صلح‌آمیز پایان یافت، اما در ولسوالی خوگیانی و مرکز لغمان مهترلام تظاهرات به خشونت انجامید. همچنان مردم ولسوالی بتیکوت به مدت 2 ساعت شارع ترخم جلال‌آباد را برای ترافیک مسدود نگاه داشتند. تظاهرکنندگان با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. در این تظاهرات که در شهر جلال‌آباد از سوی مسئولین پوانزه‌های تعلیم و تربیه و ساینس و تکنولوژی سازماندهی شده بود، مسئولین هشدار داده گفتند تا که عاملین به پنجه قانون سپرده نشوند، آنها به تظاهراتشان ادامه خواهند داد و پوهنتون را مزدود نگاه خواهند داشت. تظاهر کنندگان در ولایت لغمان به بیز قوای ائتلاف هجوم بردند و به گفته شاهدان عینی 2 تن کشته و 8 تن دیگرشان مجروح شدند. به نام ابراهیم، محصل پوهنتون کابل و یکی از اشتراک کنندگان تظاهرات لغمان، به رادیو آزادی گفت: مظاهره ما خوب به جوش ادامه دارد. پلیس ما را با فیرها بدرگه می کردند. ما به دیوارهای آنها بالا شدیم و پوسته های آنها را تسخیر کردیم. 2 تن ما به مرمی زده شدند. به نام نجیب یک تن گفت: 8 تن از ما مجروح نیز شدند. مسئولین ولایت لغمان تا به حال در مورد اظهار نظر نکردند. همچنان تظاهر کنندگان در ولسوالی خوگیانی نیز به بیز قوای ائتلاف هجوم بردند و با آنها درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات وارد گردیده است. به نام عبدالرزاق یکتنگوف در خوگیانی اردوی ملی از آنها پشتیبانی کردند و علیه بیز قوای ائتلاف جنگیدند. وی گفت:
مظاهره کی لب کسان دی امریکا نو مشتلا دری مولدی او زخمین دی سخمین دی اغیر خدیل خست دی ملی اردو آرام و دفن مشتا امریکا نو مشتلا.
مظاهره بود. در مظاهره 2 تن از امریکایی ها زده شدند که 3 تنشان کشته شد و 7 تن دیگرشان مجروح شدند. از تظاهر کنندگان 12 تن مجروح شدند که بعضا 3 تنشان جان باختند و برخورد بین اردوی ملی و بیز ائتلاف جریان دارد. دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در زون مشرقی مظاهره در خوگیانی را تایید نموده، اما معلومات راجع به تلفات را از صلاحیتشان بالا دانستند. اما احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد گفت: در خوگیانی مظاهره صورت گرفته، آنها بالای بیز قوای ائتلاف هجوم بردند. بله، واقعا صورت گرفته، اما جزئیات تا هنوز دقیق معلوم نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی گفته است: یک تن از عساکر اردوی ملی آمریکایی ها را به قتل رسانیده است و با آنها پیوسته است. در ننگرهار قوای امنیتی تا به حال 35 تن آنهایی را که تشنج می کردند بازداشت نمودند. عبدالله استانگزه قماندان امنی ننگرهار گفت: 5 تن پلیس نیز مجروح گردیدند. یک تن مسلح را بازداشت نموده ایم. آنان که تشنج می کردن و یا محرک بودن 35 تنشان را بازداشت کرده ایم. از سوی دیگر در ولایات کنر و نورستان نیز مردم تظاهرات صلح‌آمیز کردند. در تظاهرات دیروز اماکن شخصی مردم نیز خسارمند شده بود. مردم میگویند تظاهرات حق مسلم هر کس است، اما هیچ کس حق ندارد که با جاهای عام المنفعه و اماکن شخصی مردم ضرر برساند. ما باید خود را متضرر نسازیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که قبلا هم گفتیم، در اکثر ولایاتی دیگر افغانستان هم در رابطه با سوختاندن قرآن عظیم شان در بگرام تظاهرات صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی در مورد یکی از این تظاهرات در ولایت بغلان گزارش میدهد.
بیش از 10 تن در جریان یک تظاهرات ضد آمریکایی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. سید زمان الدین حسینی، آمر امنیت و قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیوی آزادی گفت در این جریان 8 پلیس و 2 مظاهرچی زخمی و یک فرد ملکی هم کشته شده است.
و چند نفر وفای شکست از طرف مزار طرف خود را کردن. در سربازای ما 8 نفر زخمی، 2 نفر از ملکی زخمی
و افزود هنوز چیزهای روشن نیست و تحقیقات در مورد اینکه این مظاهره چگونه به خشونت گرایده است جریان دارد. و دکتر عبدالقاهر قانت رئیس شفاخانه بغلان مرکزی بر رادیوی آزادی گفت 4 زخمی و 1 کشته را به شفاخانه آوردند که وضعیت تمامی زخمی ها خوب می باشند.
که مظاهره ساعتای تقریبا 10 بجه شروع شد و فیر و مرمی و چیزا شد. ما خودم شخصا خودم و امرای سرطبیب شفاخانه در صحن مظاهره رفتیم و ما بین مردم در آمدیم و اوجه 4 نفر زخمی بود که 2 عسکر است و 2 نفر هم از مردم ملکی بغلانی ما هستن زخمی شدن، یک شهید آوردن.
این تظاهرات که صبح امروز با اشتراک بیش از 1000 نفر در ولسوالی بغلان مرکزی برای 4 ساعت ادامه داشت، در جریان آن شهرهای کابل کندوز بر روی ترافیک کاملا مسدود شده بود. و گزارش های رسیده از ولسوالی خوست ولایت بغلان نیز حاکی از آن است که در این ولسوالی هم عده زیادی از مردم در پیوند به توهینی که به قرآن کریم توسط عساکر آمریکایی در پایگاه بگرام صورت گرفته است دست به تظاهرات زده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از ولایات دیگر افغانستان، از فاریاب و از تخار و همین طور از زابل و ولایات دیگر گزارش میرسد که تظاهرات بر ضد سوختاندن قرآن عظیم شان در بگرام ادامه دارد و در بعضی جاها تلفات وجود دارد و در مناطق دیگر مظاهرات خشونت بار نبوده است. در ملاقاتی که رئیس جمهور افغانستان با هیئت اداری ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان داشت، در این ملاقات هم علاوه بر موضوعات سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، موضوع اهانت به مقدسات مطرح شده است. رفیع الله افغان نایب دوم مشتان جرگه افغانستان گفت آنان از رئیس جمهور کرزی خواستند که عاملان سوختاندن قرآن کریم باید مجازات شود. منیژه دیوا با آقای افغان مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی از پاکستان سوال کرده است.
رئیس جمهور ارتباط سفری که با پاکستان داشت چیز معلومات و گزارش با ارتباط نشست سه جانبه که صورت گرفته بود، گپ‌ها و پیشنهادات داشت که به شورای ملی افغانستان ارائه کرد و گپ دومی بوده که سوختاندن قرآن عظیمشان در میدان هوایی بگرام واقعا یک توهین و یک اهانت به اسلام و دین اسلام و قرآن عظیمشان بوده که همی را تقویه کردیم و عاملی نظیر خواست مازی بود که با چنگال قانون بتن و چیزی که حکم میشه قانون حکم میکنه باید با مجازات برسن.
رئیس جمهور افغانستان میشه که نام ببرین که چگونه پیشنهاد بود که به اعضای مجلس این ارائه کردن؟
پیشنهادشی بود که ما باید از طریق رسانه ها او عرفای را که آگاهی نداریم و سر او عرفا اصلا ما در روجه نبودیم که بتانیم فهمیده که چی حرف ها و چی گفه ها در بین امو مجالس سه جانبه گذشته. لازم نیست که ما گفای پیشبینی بیهوده و منفیگرایی بکنیم، به خاطر اینکه خشم مسلمان ها خشم مردم به حد و به اندازه زیاد شده بود در یک سوختاندن قرآن پاک به معنای اینکه سوختاندن تمام اسلام بوده.
آقای افغان، میشه بگوین که نتیجه و یا فیصله این نشست چی بود؟ شما هم از سوختاندن قرآن کریم هم نام بردین، مشخص اگر بگوین که در این رابطه فیصله چی بود؟
فیصله همی بود که هیئت از ریاست جمهوری در میدان هوایی بگرام رفته بود، ما مسئولین امریکایی ها دیدن کرده بود و طور وانمود کرده بودند که گویا همو کسایی که یا تبدیل شده بودند پس به امریکا رفته بودند، به عوضش کسایی آمده بود که دو شب از او گذشته بود، معلومات نداشتن که چی است و چطور است و مقصد همه طور یک بهانه را جور کرده بودند که در حالت نفهمی گپ شده یک سرباز امریکایی بوده و نفهمیده بود. امریکایی ها وعده دادن که ما همی عاملی نظیر و چنگال قانون تسلیم میکنیم و چیزی که قانون فیصله میکنه به مجازات خود رسانده.
مصاحبه‌ای بود با رفیع الله گلافان، نایب دوم مشتان جرگه افغانستان، که درباره ملاقات هیئت اداری ولسی جرگه و مشتان جرگه با رئیس جمهور افغانستان صحبت میکرد که در آن موضوع سوختاندن قرآن عظیم شان در میدان هوایی بگرام هم مطرح شده بود. یک روزنامه آمریکایی زیر نام پست استاندارد در گزارش بالای نیروهای آمریکایی انتقاد کرده که چرا بدون توجه به پیامدها نسخه های از قرآن را آتش زدند. گرچه قمندان عمومی نیروهای ناتو از این بابت عذرخواهی کرده و گفته است که این یک عمل قصدی نبود، اما استاندارد پست میگوید نیروهای آمریکایی پس از 10 سال حضور خود در افغانستان باید حساسیت موضوع را درک کرده باشند. نکات عمده این مقاله را در گزارشی از امید مرزبان میشنوید.
روزنامه نیویورکی پست استاندارد در مقاله نوشته است پس از جنگ 10 ساله در افغانستان که طولانی ترین جنگ آمریکا شمرده می شود، سربازان آمریکایی و رهبرانشان باید از پیامد سوختاندن قرآن کریم که کتاب مقدس مسلمان هاست بهتر آگاه می بودند. نویسنده این مقاله می نویسد انجیل کتاب مسیحیان با وجود تقدس معنویش از نگاه فیزیکی چیز مقدس نیست، اما قرآن از نگاه فیزیکی نیز یک کتاب مقدس است. به نوشته پست استاندارد، طی چندین دهه دانشمندان اسلامی این را واضح ساختند که قرآن نماد از عقاید آنهاست. بنابراین این که بی‌حرمتی به این کتاب امروز خیلی حساسیت برانگیز است نباید یک امر غیر مترقبه و شگفت‌آور باشد. روزنامه از سال گذشته یادآوری کرده می نویسد که آتش زدن یک نسخه قرآن کریم در فلوریدا سبب برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر جهان شد که در این جریان بالای یک دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله صورت گرفت و در جریان برخوردهای مشابه ده‌ها تن به قتل رسیدند. پست استاندارد در این مقاله این سوال را مطرح می کند که پس چه سبب شد که نیروهای ناتو مجموعه از کتاب‌های را که شامل چند نسخه محدود قرآن کریم می شد آتش بزنند. نویسنده پاسخ این سوال خود را در گزارش جستجو می کند که در آن گفته شده با استفاده از این کتاب‌ها زندانیان به هدف طراحی خشونت‌ها شاید بین هم پیام تبادله می کردند. هرچند نویسنده این مقاله پست استاندارد نوشته است که در این زمینه به تحقیقات جدی‌تر و عمیق‌تر نیاز است و نباید به آوازه‌ها و اتهامات آتش افروز اتکا شود. در ادامه مقاله به سخنهای قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان آلن اشاره شده که از این بابت معذرت خواهی کرده و گفته است که این به هیچ وجه یک کار عمدی نبود. اما به باور نویسنده تظاهرات گسترده در افغانستان نشان دادند که این عذرخواهی جنرال آلن برای افغانها قناعت بخش نبود. جنرال آلن همچنان تعهد کرد که برای هر سربازی که وارد افغانستان می شود برای 10 روز درباره مسائل فرهنگی و احترام به مقدسات دینی مردم افغانستان آموزش داده می شود. ولی نویسنده این مقاله پست استاندارد که دید انتقادآمیز به این قضیه دارد میگوید پس از 10 سال حضور در افغانستان آمریکایی ها نباید این گونه دلیل بیاورند که علت اصلی این حادثه عدم آگاهیشان از همچون مسائل بوده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که تظاهرات بر ضد سوختاندن قرآن کریم در بگرام در ولایات مختلف افغانستان ادامه دارد، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی بار دیگر از مقامات آمریکایی خواست تا هر چه زودتر کنترل زندان بگرام را با مقامات افغان بسپارد. در این رابطه روزنامه تایمز لندن مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
هزاران افغان خشمگین دیروز در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان به علت بی‌حرمتی به قرآن توسط نیروهای خارجی در پایگاه نظامی بگرام دست به تظاهرات زدند. به نوشته روزنامه تایمز لندن، در این تظاهرات 7 نفر کشته و 1 عده دیگر زخمی شدند. این موضوع رئیس جمهور کرزی را واداشت تا تقاضا کند که کنترل زندان بگرام به صورت عاجل به حکومت افغانستان انتقال داده شود. یک گروه خشمگین که تعدادشان بیش از 1000 مظاهرچی بود، به روز چهارشنبه به سوی پایگاه ایالات متحده آمریکا در شرق شهر کابل دست بر راهپیمایی زده و با دادن شعارهای ضد آمریکایی و پرتاب سنگ به دکانها و موترها خسارات وارد کردند. پلیس به منظور جلوگیری از رفتن تظاهرکنندگان خشمگین به سوی مرکز شهر، جایی که بسیاری سفارتخانه‌ها و ادارات خارجی قرار دارند، از موتر آبپاش و فیرهای هوایی استفاده نمودند. به نوشته روزنامه تایمز، یک گروه کوچکتر اما خشن در نزدیک ساختمان پارلمان به دادن شعارهای مرگ بر اوباما و مرگ بر کرزی و زنده باد اسلام پرداختند. تظاهرات مشابه در سایر شهرهای افغانستان از جمله در ولایت پروان نیز به وقوع پیوست که به گفته مقامات محلی در نتیجه برخورد میان تظاهرکنندگان و پلیس 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی گردیدند. وزارت داخله و وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان تظاهرات را در سرتاسر افغانستان 7 نفر خواندند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان به خاطر ترس از تکرار احتمالی حمله سال گذشته بالای دفتر ملل متحد در مزار شریف که در نتیجه 12 نفر کشته شدند، در اعلامیه نشر شده گفته است ملل متحد به عقاید اسلامی، فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان عمیقا احترام دارد. در عین زمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در قصر ریاست جمهوری با آشتون کارتر معاون وزارت دفاع و جنرال جان الن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ملاقات نمود و برای آنها گفت به هر زودی ممکنه که کنترل زندان بگرام به مقامات افغان انتقال داده شود به همان اندازه مشکلات و حوادث تأسف آور کمتر شده می باشد. رئیس جمهور کرزی همچنان از جنرال جان الن خواست تا با هیئت حکومت افغانستان که جهت تحقیق موضوع سوختاندن قرآن کریم تعیین گرده همکاری نماید. به نوشته روزنامه تایمز لندن، قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام بعد از آن مصادره شده بود که کشف گردید از آنها در انتشار و انتقال پیام‌های افراطی در میان زندانیان مورد استفاده قرار می‌گرفت. قرار است که کنترل زندان بگرام به نیروهای افغان در ماه آینده صورت بگیرد. این تاریخ از طرف رئیس جمهور کرزی تعیین گردید است. اما مقامات امریکایی درباره تاریخ تعیین شده شک دارند و میگویند مقامات افغان در حال حاضر توانایی آن را ندارند تا اداره زندان بگرام را که در آن بیش از 3000 طالب و عناصر شبکه القاعده وجود دارند به عهده بگیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. لوی سارنوالی افغانستان میگوید اسناد وجود دارد که ارتباط یک عضو مشنان جرگه افغانستان را با یک گروه اختطافگران نشان میدهد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با ارسال مکتوب به مشنان جرگه خواستند تا در این مورد فیصله کند. اما این سناتور که فوزیه سادات نام دارد اتهام مطرح شده علیه خودش را بی اساس دانسته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
لوی سارنوالی افغانستان می گوید اگر اتهام مطرح شده علیه فوزیه سادات درست به اثبات برسد، مطابق قانون این خانم مورد مجازات قرار خواهد گرفت. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها مکتوبی را در همین ارتباط به مشران و جرگه افغانستان ارسال نمودند تا مشران و جرگه در مورد این قضیه فیصله کند. به گفته آقای نظری اسناد و شواهد نیز در دست است که ارتباط مستقیم برادر فوزیه سادات با یک گروه اختطافگران را که اخیراً از سوی نیروهای پلیس دستگیر شده نیز به اثبات می رساند.
یک نفر به نام صمد در گروه امی باند است و این برادر امی سناتور فوزیه سادات است. بعد از جریان تحقیقاتی که در سارنوالی امنیت ملی شده فکر می کنم که بعض ادعاهای هم موجود بوده و بعض اسناد هم به دست آمده که خود امی سناتور صاحب هم در این گروه با این گروه همکاری داره در امی باند گروه هست. امی اساس روز سه شنبه در لوی سارنوالی به تحقیقات خواسته بود. سارنوالی امنیت ملی از این تحقیقات کرده و حال فعلا یک مکتوب را لوی سارنوالی داده با مشران و جرگه. اگر مجلس مشران و جرگه تصویب بکنه، تصویبش بر ما بیایه، همون مجازات قانون که در قانون پیش بینی شده ما از پیشگاه محاکم او را مطالبه مجازات خواهد کردیم.
در همین حال فوزیه سادات عضو مشران جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد که گویا او و برادرش با یک گروه اختطافگران رابطه داشتند.
اتهاماتی که وارد شده کلا غلط است. این صرف به خاطر مقام به دست آوردن و به خاطر مشهور ساختن خودشان است. امیر هم مرد می سازم به خاطر از اینکه این یک بچه بسیار معصوم و بیگناه. این موضوع کاملا غلط است. از این موضوع ما خبر ندارم. این موضوع شایع است. هر کس گفته شایع است.
در حالی که لوی سارنوالی افغانستان می گوید آنها مکتوبی را در ارتباط به این قضیه به مشران و جرگه ارسال نمودند، اما رفیع الله گل افغان معاون دوم مشران و جرگه می گوید که از سوی لوی سارنوالی هیچ مکتوبی در اختیار آنها قرار نگرفته است.
من صحبت های لوی سارنوال را رد می نمایم. در این ارتباط برای هیئت اداری نه کدام مکتوبی رسیده و نه از مکتوب و نه از این قضیه آگاهی داریم، زیرا سناتور برحال بوده و در خانه خود است و ما اجگاهی از این موضوعات نداریم که چی شده و چی می شود.
سوء استفاده از موقف های دولتی یکی از مشکلات جدی در افغانستان خوانده می شود، چنانچه چند پیش یک فرد ناشناس که خودش را عضو مشان و جرگه معرفی نموده بود از ادارات دولتی به شمول مراکز نظامی ولایت قندهار دیدار کرد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
رو هم بعد بارون زیاد جواب
داره. تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است به وقت افغانستان. جاوید نعیمی در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور امریکا با ارسال نامه به رئیس جمهور کرزی رسما از بی حرمتی به نسخه های قرآن کریم توسط نیروهای امریکایی معذرت خواسته است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، باراک اوباما با حامد کرزی اطمینان داده که در این مورد تحقیق خواهد شد. در نتیجه تظاهرات در اعتراض به سوختاندن نسخه های از قرآن کریم، امروز در مناطق مختلف افغانستان 2 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. ناتو هم تایید کرده که 2 عسکرش امروز در این تظاهرات کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای این اداره از یک حمله تروریستی گروهی در کابل جلوگیری کردند. به گفته این اداره، تروریستان وابسته به شبکه حقانی میخواستند تا حملات را بر سفارت آمریکا در کابل، ارگ ریاست جمهوری افغانستان و هتل آریانا انجام دهند. در نتیجه یک انفجار امروز در شهر پشاور حداقل 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند این حادثه امروز در نزدیک یک ایستگاه بس رخ داد که 35 زخمی هم بر جا گذاشت. موجی از بمبگذاری ها و حملات در عراق در حدود 50 قربانی گرفت. امروز تنها 6 حمله در بغداد و چندین حادثه مرگبار در شهرهای بقوبه، کرکوک و موصل رخ دادند. و کمیسیون کاسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف شده. میگوید که مقامات حکومت سوریه مسئول جرایم ضد بشریتند. به گفته این کمیسیون، فهرست مقاماتی که در سرکوبی تظاهرات دست داشتند شاید تا خود رئیس جمهور بشار الاسد برسد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه مطالب در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن، طوری که در خبرها شنیدید، انفجار شدید در شهر پشاور چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. این حادثه در ایستگاه موترهای مسافربری کوهات که در جنوب شهر پشاور واقع است، ظهر امروز رخ داد. مقامات امنیتی میگویند در حدود 40 کیلوگرم مواد منفجره که از قبل در یک موتر جاسازی شده بود، باعث این انفجار گردید. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتنگاه از شهر پشاور.
انفجار در شهر پشاور ده ها تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. انفجار مذکور ظهر پنجشنبه در استادگاه موترهای مسافربری کوهات در نزدیکی رینگ رود یا سرک حلقوی به وقوع پیوست. شاهدان عینی انفجار یاد شده را شدید خوانده میگویند که این انفجار باعث گردید تا تمام موترهای مسافربری موجود در استادگاه تخریب گردند. صلاح الدین، یک تن از این شاهدان عینی، چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین میگوید:
بس واقعه چه باشمون گرده کیو و بس گرد نرا چه راو تو بس.
انگامی که انفجار صورت گرفت، ما در داخل موتر بودم. وقتی که از موتر خارج شدم، همه جا ترس و وحشت بود و دیگر چیز نفهمیدم. انفجار بسیار شدید بود. در آن موقع در حدود 15 موتر در استگاه موجود بودند که همه تخریب گردیده بودند. هر طرف شیشه های ریخته، زخمیان و کشته شدگان بودند. همه جا را خوف و هراس گرفته بود. از سوی دیگر، سراج احمد خان، مسئول امنیتی شهر پشاور، در صحبتی که با رسانه ها از محل وقوع داشت، انفجار یاد شده را ناشی از مواد منفجره سازی شده خواند. به گفته وی، در حدود 40 کیلوگرم مواد انفجاری در یکی از موترهای مسافربری باعث این انفجار شدید گردید. وی از کشته شدن 12 تن و مجروح گردیدن 32 تن در این انفجار خبر داد.
طرح که یه جو اینا آج جنرل بس کیمپ کوارت پشاور میں اس میں دھماکہ ہوا ہے جس میں 40 کیجی ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے.
امروز در استادگاه موترهای مسافربری کوهات که در شهر پشاور واقع است، انفجار صورت گرفت. در این انفجار 40 کیلوگرم مواد منفجره استفاده گردیده بود که قبلا در موتر جاسازی شده بود. بعد از این که انفجار صورت گرفت، اجساد 12 تن از کشته شدگان و همچنان 32 تن مجروحین را به شفاخانه مرکزی پشاور منتقل نمودیم. مجروحین فعلا تحت تداوی قرار دارند. و افزود که محل وقوع انفجار و گردنوایان در محاصره پلیس بوده و تحقیقات نیز در رابطه آغاز گردیده است. یک تن از مسئولین بخش عاجل شفاخانه مرکزی یا لیدی ریدنگ شهر پشاور تعداد مجروحین این واقعه را 38 تن گفته و می افزاید که از جمله وضع صحی 4 تن آنها وخیم می باشد. استادگاه موترهای مسافربری کوهات در جنوب شهر پشاور در مسیر راه کوهات در نزدیکی رینگ رود یا سرک القوی واقع است. این بار نخست نیست که استادگاه موترهای مسافربری در ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفته است. ماه گذشته در انفجاری که در یکی از استادگاه دیگر مسافربری واقع در منطقه جمرود خیبر جنسی رخ داد، در حدود 30 تن کشته و 60 تن دیگر مجروح گردیده بودند. مقامات امنیتی انفجار ماه گذشته را نیز ناشی از بم جاسازی شده در یکی از موترهای مسافربری خوانده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنوندگان گرامی، برمی گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به منظور مسئولیت جان مسافرین طرز العمل چگونگی رانندگی در شهرهای کشور را ترتیب کرده است. قرار است این طرز العمل در این هفته مورد اجرا قرار گیرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی به هدف تطبیق طرز العمل به روز چهارشنبه نشستی را با اشتراک نمایندگان ریاست‌های ترانسپورت 34 ولایت افغانستان در کابل برگزار کرد. اما شماری از کارشناسان با توجه به مشکلات موجود در بخش ترانسپورت زمینی تطبیق موافقتنامه طرز العمل را ناممکن می‌خوانند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
معاینه تکنیکی موترها در هر 6 ماه، جلوگیری از اضافه بار شدن وسایل نقلیه و کنترل رانندگان وسایل مواد عمده این طرز العمل را تشکیل می‌دهد. داوود علی نجفی، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به دلیل نبود یک طرز العمل برای مسئولیت جان مسافرین در گذشته، حوادث ترافیکی در شهرهای افغانستان افزایش یافته است. آقای نجفی گفت که وسایل باربری و مسافربری در افغانستان معاینات تکنیکی نمی‌شوند و رانندگان به خاطر دریافت پول بیشتر، مسافرین و یا اموال اضافه‌تر از توان وسایل نقلیه بار میکنند، که این کار باعث افزایش حادثات ترافیکی شده است.
سرعت در طرز العمل سخت است که چقدر باشه، چقدر مسافر در یک بس باید باشه، چقدر چوکی داره، با اندازه چی باید این مسافر حمل کنه، با اندازه چقدر باید بار حمل کنه، کلگیش در طرز العمل باشه. اما این وظیفه ما و شماست که نظارت کنیم در خانه. اگر نظارت نکنیم فایده ای نمیکنه.
قرار معلومات مسئولین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در سال 2012 میلادی بیش از 600 حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده که بیشتر این حادثات ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان و اضافه بار بودن موترها بوده است. طرز عمل بار و مسافر در 5 فصل و 46 ماده در مدت یک سال توسط وزارت ترانسپورت و هوانوردی ترتیب داده شده است. اما برخی از تحلیلگران امور ضمن اشاره به موجودیت فساد اداری و بی‌اعتنایی رانندگان نسبت به قوانین، تطبیق این طرز عمل را ناممکن می‌دانند. حمیدالله قادری، وزیر پیشین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در مورد چنین می‌گوید:
اگر وزارت ترانسپورت این تصمیم گرفته باشن این طرز عمل نو، ولی به هر صورت به نظرم تدبیق این مسئله بسیار مشکل است. ما روحیه هماهنگی و همکاری را در ارگان‌های مختلف دولت نمی‌دونم.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی در حال طرز عمل بار و مسافر را تهیه نمود که قبلا مسئولین وزارت فواید عامه نیز از اضافه بار کردن موترهای وسایل نقلیه شاکی بودند. معاینه تکنیکی وسایل نقلیه یکی از وظایف ریاست ترافیک می‌باشد، اما مسئولین وزارت ترانسپورت می‌گویند که ریاست ترافیک این کار را به صورت درست آن انجام نمی‌دهد. ریاست ترافیک وسایل نقلیه باربری و مسافربری را هر 3 سال بعد معاینه تکنیکی نموده و بعد جواز سیر رانندگی این وسایل را تمدید می‌نماید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد پیام های اسمس شما که از طریق شماره 818 به رادیو آزادی رسیده است به نشر خواهد رسید. اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. تلاش ها به هدف آموزش حقوق مدنی در ولایت فرا آغاز شده است. مرحله نخست آموزش حقوق مدنی به روز چهارشنبه پروژه از طرف مؤسسه هول در ولایت فرا آغاز گردید. در این پروژه در مرکز و ولسوالی های فرا برای 250 تن به مدت 8 هفته آموزش صورت گرفت. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
پروژه آموزشی حقوق مدنی برای حدود 250 تن از زنان و مردان در ولایت فرا آغاز گردید. این پروژه آموزشی به مدت 8 ماه در ولسوالی های لاشجوی مناردره به شمول مرکز فرا تطبیق می شود. جاوید تابش مسئول این پروژه میگوید که این برنامه از طرف مؤسسه هولد به همکاری مالی USAID راه‌اندازی شده است. به گفته آقای تابش، در قدم اول برای افراد شامل در این برنامه حقوق مدنی معرفی شده و بعدن به گونه دادخواهی مسئولان دولتی نیز خواسته می شود تا به مشکلات مدنی آنها رسیدگی نمایند.
هدف از این محفل و برگزاری محفل ما افتتاح پروژه آموزش حقوق مدنی بودن. پروژه آموزش حقوق مدنی مدت زمان از او برای 8 ماه هستند که ما در 30 نقطه او را تطبیق شامل ولسوالی جوی نناردره و مرکز فرام میشن که ما برای پروژه حدود 200 تا 250 زن و مرد را در کورس‌های آموزش حقوق مدنی تنظیم میکنیم.
افرادی که در این پروژه شامل نیز خرسند هستند. با گفته این افراد، بعد از اینکه حقوق مدنی را بشناسند، می توانند از مسئولان دولتی خواستار حقوق مدنی ایشان شوند.
برنامه خیلی خوبه، برنامه آموزنده. این مردم سطح آگاهی خیلی ضعیف پایین، زمانی که از حق و حقوق و از شرایطی که در افغانستان آگاهی پیدا می کنند، سطح آگاهی از ما بالا می رود. خواست هایی که دارن از دولت مثلا توقع می کنند، از مردم توقع می کنند.
نظر فیصدی ما بگیم بالاتر از 60% می تونه مؤثر واقع، به خاطر اینکه مردم مناردره یک مردم فرهنگ دوست خاصیت نسبت به این مسائل داره، میتونه بگی تاثیر بیشتر هم میتونه داشته باشه.
حقوق مدنی شامل حقوق شهروندی از جمله حق دسترسی به صحت، تعلیم و تربیت و بقیه مواردی که برای یک زندگی سالم و مدرن لازمی است می باشد. مسئولان پروژه آموزشی حقوق مدنی میگویند در هر ماه برای دسترسی بهتر به حقوق مدنی مسئولان دولتی را خواسته تا افراد شامل در این پروژه مشکلات مدنی خود را با آنها شریک نموده و در زمینه حل آنها اقدام عملی صورت گیرد.
SMS 818 ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم. زه فرح وادم د اس ام اس اتس او اتلس پروگرام ته ستاسو هرکلی کوم.
بله فرح جان، ما هم سلامای ګرم خدا به تمام شرمندگان رادیو آزادی و خصوصا دوستان برنامه اتصالات 818 تقدیم میکنم و مستقیما شروع میکنیم به خواندن پیام های شما.
سمده
جمال الدین حقانی هستم از ولایت تخار، ولسوالی اشکمش، قریه علاودین. سلام به کارکنان رادیو آزادی. بعدن قلعه ما از ولسوالی بسیار دور است. ما کلینیک نداریم. بسیار با مشکل مریضان خود را به کلینیک ولسوالی میبریم. در آنجا دکتر صاحبان با بهانه اینکه ما ادویه نداریم ما را جواب میدهند. امید است که صدای ما را به سم مقامات برسانید. با احترام. اینا دوست عزیز، اسمس شما را نشر کردیم. امید است که مقامات بشنوند.
شا یورو چه خپل نوم یا خیر سویدی؟ دلی کې په افغانستان کې دینی مدرسې حسې په نوم مدرسې دي. حکومت او خلک ورته توجه نه کوي او له مکتبونو سره ډیر فرق لري. نو دغه ورور نه د واځي کړی چې په څلې حز شونځي له مدرسو څخه توپیر لري. شبه دا وایي چې یو څه وضاحت ورکړی وای نه؟
بله واقعا بهتر امر کې ځرا توضیح میکردم. خو به هر صورت سلام بر رادیو آزادی. بنده محمد اسماعیل از ولایت کندوز، ولسوالی علی آباد، از قریه قزلسای می باشم. تشکر می کنم از قضاوت بی‌طرفانه رادیوی آزادی. پیام بنده را نشر کنید. تشکر دوست عزیز از شما و تشویق شما. این پیام شما را نشر کردیم.
نقیب الرحمن در ننگرهار سخلی که ننگ صاحب در ازادی رادیو سر پا گردی میست که وویل چی تیر درشکلن حالت سیاسی دوران ویل کیجی او پا تاریخ که نراورل کیجی دی زیادوی نو بیا ده نساب بدل دو تا چار تیاده حال دا چی ده تاریخ پا مزمون که ده سردار محمد داود خان ده دوره خبری استا.
خب فراجان، با می ارتباط ما هم یک اسمس دارم که بعدن خواد خوندم. فعلا یک اسمس از دوست ما امان الله جان از لوگر داریم. می نویسن در ولسوالی محمد آقا برای جوی محمد آقا مبلغ 884,000 دلار برای پاکاری و پختکاری این جوی تخصیص از طرف وزارت آب و انرژی داده شده بود. در این موضوع اختلاس زیاد صورت گرفته. این مسئله را با وزیر آب و برق برسانید. تشکر از رادیوی آزادی.
زبیولا لبر ارغندی تخلیکی زه د لوړ زده کړو له وزارت څخه غواړم چې د کانکور ازموینه له ټولو محصلینو څخه د قانون په چوکاټ کې واخیستل سي، نه دا چې د لوړ خلکو او واسطه دارانو زامن او لونه د پیسو او د واسطو په زور د خپل خوښي پوهنځیو ته شاملېږي او د نادار او بې کسو کورنۍ ځوانان ډېر زیار کاږي، خو پیسې او واسطې د دوی تر زیار ډېر زور لري.
آقای نفره جان، اما موضوعی که پیشتر شما اگه سمس داشتین حالا من میخوانم. آرش از لوگر: موضوعات سه دهه اخیر همه نوجوانان افغانستان را برای جنگهای داخلی تشویق میکند. این که وزارت معارف از درج آن در کتابهای تاریخ یا در کتابهای درسی صرف نظر کرده شدیدا حمایت میکنم و این را یک اقدام نیک میدانم. خب نظر دوست ما بود، ما هم این را نشر کردیم.
بله دوید ایمیل خمنانه هنرجو لکابل لیکی: لطفاً تاسو د شوونه وزارت له چارواکو سره وژغیږئ چې ولې د مسلکي شوونځیو د کانکور ازموینه مسلکي نه اخیستل کیږي او له عمومي محصلینو سره یو ځای اخیستل کیږي.
دوست ما شاهجهان از لوګر میپرسن: آیا ولسوالی برک برک مربوط ولایت لوګر میشود یا خیر؟ خب معلومدار که است اگر مربوط لوګر میشود، ولی لوګر از مشکلات مردم این ولسوالی چرا خبر ندارد؟ اگر ادعا میکند که از مشکلات مردم با خبر است، چه قسم خبر شده؟ آیا از وقتی که به حیث والی لوگر انتصاب شده این ولسوالی را دیده یا خیر؟ اگر ندیده چه قسم از مشکلات مردم خبر میشود؟ خب ما انتقاد دارم بر والی سه ما هم نشر کردیم.
عبیدالله د قندوز د قلیزال ولسوالی د حلقه کول د قریه څخه پیغام را لېږلی دی. نوموړی وایي: دولت اعلان کړی دی چې ښځینه ژورنالیستان دي په تلویزیون کې سنگار نه کوي. زه د دې کار ملاتړ کوم ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او ښځې باید اسلامي حجاب واغوندي.
نظر دوست ما بود. عبدالخالق از بغلان: کشتار مردم ملکی افغانستان به بهانه اشتباه و کشتار مکلفین جهاد به بهانه تروریسم به سبب زدیت کفر و اسلام است، نه چیزی دیگری. باز هم نظر یک دوست ما بود و ما هم برا نشر کردیم.
بله روشن صاحب، د اطلاعات او کلتور وزارت د دغه نوی اعلان په ارتباط باندې سمیع الله کاموال SMS را لېږلې دي. دی لیکي: د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې ښځینه نتاقانې دي حجاب وساتي. نوموړي په دې اړه خپل نظر لیکلی دی. دی وایي: شایي یو شمیر حتی چې ګڼ شمیر کسان د اطلاعات او کلتور وزارت د دغه اعلان ملاتړ وکړي، خو زه یوه پوښتنه لرم: آیا اسلام یوازې د ښځینهوو پرپوړنې او سینګار کولو راڅرخي؟ دی وایي: ډېر کلونه کېږي چې پر همدې موضوع جګړه روانه ده چې ښځې دې تعلیم نه کوي، برقې دې واغوندي. د افغانستان مجاهدینو، طالبانو او ملایانو ټولو فکر پر همدې موضوع راڅرخي، خو قاتلان د هیروینو کاروباریانو ته حاجی صاحب وایي او لاسونه یې ښکلوي.
ببین فراجان که دوستای ما نظریات مختلف دارن.
بله.
و رادیو آزادی نظریات و طرز دید همه شنونده های خود ارزش داده و به نشر می سپاره. دیگه باز قضاوت به خود شماست که هر کس یک قسمت چه قضاوت میکنن.
بله.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ. موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندې خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
فراجان، ما اینجا یک دو سه سمز دارم که موضوعش برق است. اگه اجازت باشه امیر ما بخونم.
مهربانی.
اسم من عبدالرشید از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد، البته سیاگرد غربان، قریه فرنجل. در منطقه ما برق نیست. دیگه سمز: فرهاد هستم از قره‌باغ کابل. در اینجا برق است مگر در قریه های مامورین دولتی. ما برق نداریم. یک سمز دیگه: سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. ربیع‌الله هستم از ولایت کابل، ولسوالی قره‌باغ. در ولسوالی قره‌باغ 10 سال می شود که برق نیست و در ولسوالی های دیگر برق است. خب فراجان اینا اسمس خو شد، یک اسمس دیگه هم به ارتباط برق است. سلام فریدالله از قره‌باغ ولایت کابل. مشکل مردم ما برق است که تا هنوز برق نداریم، ولی پایه‌های برق ترکمنستان از پیش خانه ما تیر شده، کسی غم ما را نخورده. از وزارت آب و برق میخواهم تا مشکل برق ما را حل نماید. خب فراجان بفرمایید.
فرمان الله شریفی د کنر ولایت اسمار ولسوالی د شال د کلی اوسیدونکو لیکي، زموږ په ولایت کې د کرکټ میدان سته خو سم نه دی جوړ سوی. موږ د کرکټ چارواکو څخه غواړو چې دغه میدان را جوړ کړي، ځکه چې دلته ډیر مسابقې کیږي.
بله فرجان هم دوست پیشتر ما ربیع الله بازم یک پیام فرستادن، اما این دفعه به ارتباط کدام موضوع دیگه است. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. پاکستان، ایران و یا ممالک دیگر دوست افغانستان هیچگاه نمی شود. و سلام.
امید کمالزی لامیدان شهر خیلی که چی افغان ولس دکار ورته نه لري که یې لري نو ټول په بهر کې اوسیږي، او یا دا چی دغه کسان له کرزی سره مخالفت لري. کمالزی ورور زیاتوی چی نو کرزی لایق کسان له کوم ځای څخه پیدا کړي؟ ولس جرګه ته یې معرفي کړي د کرزی تر څنګ پخوانی جګړه ماران راټول سوي دي. دا کسان یوازې جنگ او جګړه پیژني، همدارنګه ولس جرګه هم له جګړه مارانو څخه جوړه ده. هر ورځ په پارلمان کې جګړې وي چې تر اوسه پورې د وزیرانو په ټاکلو بریالي سوي نه دي. د پارلمان کاري وخت یوازې 2 کاله پاتې دی، پارلمان به څه وخت کار کوي؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. امید هستم از پادخواب روغنی لوگر. بعد از 3 ماه یک جلد پاسپورت اخذ کردم. میخواهم ویزای ایران بگیرم. کنسولگری ایران در جلال‌آباد به طور ضمانت 300 یورو درخواست میکند. مردم ما نادار هستند. شخص بنده این مبلغ را ندارم. از مسئولین وزارت خارجه تقاضا داریم به این مشکل ما به صورت جدی رسیدگی کنند. با تشکر.
بله روشن صاحب، زما مخکنه ایمیل په دې اړه و چې په افغانستان کې هغه کسان چې په کار پویږي او ورته لري هغه په خارج کې اوسیږي. په همدې ارتباط یو بل ایمیل راغلی دی. ډاکټر نقیب الله زړسوان له ننګرهار ولایت څخه لیکي، ډیر خلک پر حکومت نیوکه کوي چې ولې حکومت کار اهلي کار ته نه سپاري. نو مولي زیاتوي، زه د خپلې تجربې څخه درته وایم چې د افغانستان د باندې ډېر تعلیم یافته ځوانان سته. هغوی افغانستان ته راځي چې کار وکړي، خو هر یو د وزارت په هیله راځي. او که په خارج کې 2 کاله کار کړی وي یا په هنځي لوستی وي، نو افغانستان ته راځي چې په کومه موسسه کې رئیس سي او د ډېرې تنخوا غوښتنه کوي. نقیب الله د خپل یو دوست مثال لیکلی دی. دی وایي چې د دوست 2 کاله د طب پوهنځی له ده سره په ننګرهار کې لوستی و، خو وروسته خارج ته لاړ. هلته یې د طب پوهنځی ونه لوست، خو د طب په یوه بله څانګه کې یې درس ووایه. خو کله چې افغانستان ته راغی نو له کرزی یې وغوښتل چې لږ تر لږه یې د روغتیا د وزارت د مرستیال په حیث وټاکي او $2000 تنخواه ورکړي. کله چې کرزی د هغه دا غوښتنه ونه منل نو ماته یې وویل چې په افغانستان کې روزل سوي ډاکټران لایق نه دي او د کرزی حکومت کار اهلي کار ته نه ورکوي.
بله اسمس نسبتا درازی بود اما موضوع جالب بود. سلام به رادیوی آزادی. نام من سعید از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت هستم. در ولایت ما رشوه‌خوری به حد زیاد است که وقت خارجی ها در منطقه ما عملیات انجام می دهند، مجرم را نه بلکه بیگناه را می برند به مرکز ولایت. بعدن باید یا 1 لک افغانی رشوت بدهند و یا 10 سال در زندان بخوابند. چرا؟
عبدالقیوم حمیدی د پکتیا ولایت یوسف خیل ولسوالی د زمری کوش لکلی څخه SMS را لیږلی دی. دی وایي د مرکز او یوسف خیل ترمنځ په غزیدلې سړک د زیاتې واورې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. لارویان له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. حکومت ورته پاملرنه نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ د مسؤولو مقاماتو غوږونو ته ورسوي. نو دا دی عبدالقیوم وروره، ساس SMS مخبر کوي او هیله ده چې مسؤول مقاماتو دغه SMS اورېدلی وي.
بله
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند
اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من بای محمد یاری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی خاش سفر. حامد کرزی با پاکستان در راستای صلح در افغانستان دستاورد خوبی خواهد داشت.
خالد خان زهر در ننگرهار ولایت در غنیخیل و ولسوالی در سیاد چوب در کلی چخه پیغام را لجلی دیم. دی وایی تر اوسه پوری در مکتب تعمیر نسته او دغه کلی 2500 شاگردان لري. د معارف څخه غوښتنه کوم چې د مکتب تعمیر ژر تر ژره راته جوړ کړي.
بله فراجان، ما یک اسمس آخره مونده، اونم را میخوانم.
مهربانه.
به تمام کارمندان رادیوی آزادی سلام، اسماعیل هستم از لوگر. فعلا امنیت در ولایت لوگر خوب است، سرکا و مکاتب اعمار گردیده و مردم به کارهای خود مصروف هستند. فراجان اگه وقت شب بگم، اولین دفعه است که من تقریبا تو رگ اسمس خوشبینانه را خواندم.
بله صدیق افضلی در دره نور ولسوالی خیلی که چی ولی در پوهنتونونو هر ورشته در پیسو پا مقابل که خرص سویده، اصلی علت یه سده.
بله.
او رومان الکوزی لقندهار خیلی که دیوایی اسدالله خالد قصدن غواړي چې په قندهار کې د خپلې وظیفې د پاتې کېدو په خاطر د میشت قومونو تر منځ بې اتفاقي راولي او دلته قومونه په خپل منځ کې بې اتفاق کړي. خلاصه دا چې اسدالله خالد قومي توپیرونه ته لمنه وهي. نو زما د ولسمشر څخه هیله ده چې په دې حوزه کې د دې سیمې یو ملي سړی د خپل استازي په توګه وټاکي، کنه نو بیا به په دې سیمه کې د جنگ جګړو اور بل سي. روشان صاحب دغه ورور وایي چې اسدالله خالد د خپلې وظیفې د پایښت لپاره د قومونو په منځ کې جګړې پیښوي. نو د نه د واضح کړی که د قومونو په منځ کې جګړې وي، شخړې وي، څنګه بیا د ده وظیفه ولې پاتې کیږي؟
خب فراجان، دوست ما اگه سمس روان کردن و ما هم نشرش کردیم، دیگه موضوع به خدا معلوم است. دیگه شاید اگر فرض کنیم که خود والی سی با ما اگه سمس روان کنن که بگن که میرومان رو کوزه سر بد است، ما هورا خواد نشر کردیم. دیگه این واقعیت ما فعلا سرش قضاوت کردن نمیتونیم.
بله.
همه خمی فهمی که دوست ما رومان رو کوزه همکار دائمی ماست و با ما همیشه سمس روان میکنن. خب فراجان، وقت پروگرام ما خلاص شد. دیگه امیدوار هستم که بازم دوستای ما با ما اسمس روان کنن و پیام های خود به ما بفرستن. و بازم یک تذکر که همیشه دادیم میگم که ما نه تنها که اسمس ها و پیام های شما را در این پروگرام میخوانیم، بلکه تقریبا همه روزه پیام های شما را در برنامه های رادیوی آزادی میخوانیم. دیگه شما همیشه رادیوی آزادی را گوش کنین و پیام های خود بشنوین.
بله. او یو بل خبر داد روشن صاحب چې دوی کولای شي دغه د اسمس پروگرام د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې واوري. موږ د ویب پاڼه آدرس ته www.azadiradio.org.
بله پارا جان، با امید صحت و سلامتی دوستای ما خداحافظی میکنیم با شنوندگان عزیز رادیوی آزادی.
بله لوی علام و ملس،
خداحافظ.
I'm gonna make it right.
ای جان من اسیر، ای عمر من صدایم، عمرم با آخران بی لال جان پشان.